بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام همون خدایی که فرمود ای فرزند آدم بندگی کن هرچه به من نیازمندی و گناه کن هرچه بر آتش شکیبایی. از دنیا بهره بردار هر قدر در آن خواهی ماند و برای آخرت توشه برگیر هر قدر در آن میمانی. اگر از آتش همان قدر بیم داشتی که از فقر، بی‌نیازت می‌ساختم از راهی که به گمان تو نمی‌رسد. و اگر به بهشت همان قدر دل می‌بستی که به دنیا، تو را خوشبخت می‌کردم چنان که در خاطرت نمی گنجد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید، انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجی علی سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان بیننده متدینین بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. ما روزهایی که در خدمت آقای عالی عزیز هستیم در مورد یاد مرگ داریم صحبت میکنیم، قدم به قدم داریم جلو میریم. قبل از اینکه به بحث قیامت برسیم، عصر ظهور رو حاجی یک مروری داشتن و بعد از اون دوره رجعت. یه سری مسائلی در جلسه گذشته مطرح شد که میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل های صوتی و یا فایل های متنی ما رو دانلود بکنید سمت خداسه.ir. اما اونهایی که دسترسی ندارن، من خواهش میکنم از حاجی عالی که یک مقدمه‌ای بفرمایند و چکیده مطالب هفته گذشته که انشالله امروز اون بحث رو ما دنبال بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همجور که در جلسه گذشته عرض شد، رجعت که یکی از عقاید بسیار مسلم و زیبای ما شیعیان هستش، این هستش که گروهی از اموات در آخر الزمان در هنگام ظهور هست ولی اصغر علیه السلام از عالم برزخ برمیگردن به دنیا، که دو دسته هستن، یک دسته مؤمنین خالص و دسته دوم کفار خالص، سران زلالت و گمراهی که در طول تاریخ باعث انحرافات و گمراهی های بسیاری شدن. اینها برگردانده میشن. اون دسته اول که مؤمنین خالص هستن، کسانی که در دنیا استعدادهای سرشاری داشتن اما به خاطر موانع بیرونی، ظلم‌های زمانه خودشون، اون استعداداشون شکوفا نشد. در زمان ظهور است ولی اصغر علیه السلام برمیگردن تا ظلمی بهشون نشه، اون استعدادها تو همین عالم دنیا شکوفا بشه، به علاوه که در تشکیل حکومت جهانی شرکت داشته باشن، در ثواب و شادی اون حکومت شریک باشن. و همچنین کفار خالص، سران کفر و الحاد، اونها هم برگردانده میشن تا طعم ذلت و خاری رو تو همین دنیایی که لذت‌های نفسانی چشیدن و رفتن تو همین دنیا ببینن،
چون اون گونه که سزاوارشون بود اون طعم رو نچشیدن،
و همینجا انتقام اون ظلم‌ها ازشون گرفته بشه. که عرض کردیم مهمترین انتقام این نیست صرفاً که کتک و سیخ و میخ و اینجور چیزها، انتقام سنگین اونها این نیست. سنگین ترین انتقامی که از اونها گرفته میشه و رنج اونهاست اینی که میان حکومت دینی رو میبینن.
این براشون خیلی
این بالاترین عذابه که عمری که به شیطنت گذروندن، به این تلاش گذروندن که بتونن در مقابل دین مانع بشن، نتیجه ای نداد و نهایتا اون چیزی که تحقق پیدا کرد حاکمیت دین در جهان بوده. این فلسفه رجعت هستش اجمالا. عرض کردیم واقعش از جهت عقلی هیچ مانعی نیست که یه همچین اتفاقی رخ بده، هیچ مانع عقلی نداره. قدرت خدا که هیچ بعدی نداره، در قیامت همه رو برمیگردونه، ارواح رو به اجسام. در گذشته تاریخ به شهادت خود قرآن رجعت‌های مکرری رخ داده، پس چه اشکال داره که روی یک فلسفه حکیمانه‌ای در انتهای تاریخ، در آخر الزمان، در هنگام ظهور هم یه همچین رجعتی رخ بده؟ هیچ اشکالی نداره. و بلکه به خاطر اون فلسفه‌ای که عرض کردیم، برای اینکه ظلمی به کسی نشه، یک ضرورتی هم داره این رجعت. حقیقت مطلب اینه که جناب شریعتی، واقعا رجعت اگر بدون پیش به اصطلاح ذهنیت‌های غلط و داوری های اشتباه، اگر کسی برخورد بکنه با این عقیده، میبینی که کاملا عقلانیست، منطق بسیار عقلی قوی داره. از جهت قرآن آیات متعددی از قرآن پشتوانه مسئله رجعت و این عقیده است. من کتابی است که حالا در جلسه بعد ان شاء الله کتاب‌های مربوطه رو من معرفی می‌کنم، ولی حالا اشاره فقط می‌کنم. یک کتابی است به نام شیعه و رجعت که حضرت آقای شاه میر ولد که یکی از علمای بزرگوار ما هستن، این کتاب رو نوشتن. 76 آیه قرآن مربوط به رجعت رو تفسیر و توضیح خیلی خوبی دادن. 76 آیه مربوط به رجعت، پس پشتوانه قرآنی هم داره. از جهت روایات هم که ما عرض کردیم بالغ بر 600 روایت ما در این زمینه داریم که مرحوم شیخ خور عاملی اینا رو در کتاب الایغاز من الحج جمع آوری کرده، حدود 600 روایت. بنابراین این عقیده کاملا پشتوانه های محکمی داره و واقعا عقیده زیبایی است، امید بخش، تحرک آور.
حتی گفتیم یک مکتب عالی تربیتی.
حقیقتا همینه. من الان اجازه میخوام ازتون یک اشاره بکنم به امیدی که اگر کسی عقیده به رجعت داشته باشه درش ایجاد میشه. ببینید، همه ما بدونیم بدون تردید امام زمان علیه السلام روزی ظهور خواهند کرد و این رو هم میدونیم که وجود مقدس است ولی از علیه السلام که تشریف میارن و حکومتی رو برپا خواهند کرد. این با صرف معجزه نیست، آمادگی های خود مردم هستش که اقتضا میکنه که اون عدالت پرور بیاد و با آمادگی و لیاقت های مردم این حکومت جهانی برقرار بشه. به تعبیر دیگه، مانع برای آمدن امام زمان در تشکیل حکومت از طرف او نیست، او همه لیاقت ها رو داره، مانع از طرف مردمه. گیر الان که نمیاد از طرف ماست که هنوز تحمل هضم اون عدالت رو نداره. یه روایت خیلی زیبایی شخصی، این در جلد 8 کافی، روزه کافی، نقل شده که از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آقا دولت شما اهل بیت و فرج کی رخ میده؟ امام باقر در یه روایت طولانی، حالا من بسیار خلاصه عرض میکنم، زمانه رو به 3 دوره تقسیم کردن. فرمودن زمانه 3 دوره خواهد بود: زمانه گرگ، زمانه میش، زمانه ترازو. بعد خودش حضرت توضیح دادن، فرمودن زمانه گرگ اون زمانی است که گرگ صفتی حاکم میشه، زمانی است که زورگویان و قلدرانی چپاول میکنن و در اون هنگام اصلا حق ما اهل بیت غصب میشه. تو این دوره که هیچ، دوره دوم زمانه، زمانه میشه که ولو مردم آرامتر میشن، ولو دیگه اون گرگ صفتی شاید به اون شدت نباشه، ظلم رو میفهمن اما تلاشی در مقابلش ندارن، خاضعن، به تعبیر دیگه منظلمن، ظلم رو پذیرفتن، اینجا هم ظهور رخ نمیده. دوره سوم دوره ترازوس، زمانه ترازو زمانه است که مردم تلاش میکنن علیه ظلم و خواهان عدالت میشن که در این هنگام ظهور رخ میده و دولت ما اهل بیت. ببینید، در واقع امام باقر علیه السلام تو این دوره سوم رو دوره میدونه که مردم خودشون عوض کردن. گیر از ماست، ما
تلاش
باید
میکنن برای بروزون استعدادی که باید اتفاق
کاملا ما باید اون حازمه رو داشته باشیم برای هضم اون عدالت مهدوی و به سمت امام بریم و لیاقت اون رو داشته باشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در یه روایت زیبایی فرمودن مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید به سمتش برن، مردم باید لیاقت او رو پیدا کنن، او به زور نمیاد خودش رو تحمیل بکنه. شما تو همین دعای معروف سلامتی امام زمان و فرج امام زمان، اللهم کن لولیک،
بله،
ببینید چی از خدا میخوایم. میگیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن، خدایا برای ولیت حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه، تو در این ساعت، در این زمان و در هر لحظه و زمانی کن ولیان و حافظن، سرپرست او باش، حفظ کن او رو، و قائدن و ناصرن، یاور او باش، پیشوای او باش، راهنمای او باش. داریم دعا میکنیم که خدای تو برای او این کارو بکن، این کارو بکن، حتی تسکنه و ارزک توان، تا او بیاد در زمین مستقر بشه توان، با تو و رغبت مردم، خود مردم تمایل داشته باشن، با تمایل مردم، با تو و رغبت، نه با کره و اجبار. بنابراین خود مردم اونم در یک مقیاس جهانی باید راغب باشن آمدن کسی که عدالت گستره، طالب معنویت بشن، طالب دین بشن، طالب حقیقت بشن تا بیاد. فرد هر چقدر با عظمت و بزرگ باشه، آمادگی های فردی داشته باشه، تا آمادگی های اجتماعی به وجود نیاد امام زمان علیه السلام،
یعنی پذیرش جمعی باید وجود داشته
باشه. شما نگاه کنید مرحوم سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، شیخ انصاری، امام بزرگوار خودمون، امام راحل عظیم شأنمون، اینا آدم های بسیار با عظمتی بودن، از جهت فردی نقصی نداشتن اما ظهور رخ نداد. چرا؟ اینا که آدم های خوبی بودن، چون فرد کافی نیست برای خوب بودن، باید چون ظهور در مقیاس جهانی است باید جامعه جهانی آمادگی هایی داشته،
جامعه به جایی برسه که مشتاق ظهور
مشتاق باشه. خب حالا ببینید با توجه به این مطلب، اگر عقیده به رجعت نباشه، من اینو گفتم، ببینید اگر عقیده به رجعت نباشه ممکنه بعضی از افراد دچار ناامیدی و سرخوردگی بشن، بگن خب آدمایی به اون بزرگی و عظمت ظهور رو نتونستن درک بکنن، چه برسه به من وقتی یه کسی مثل امام با اون عظمتش زمانش ظهور رخ نداد، وقتی یه بزرگان دیگری بودن، تا چه برسه به من؟ به تعبیر دیگه اینجوری بیاد بگه خب فوقش من خوب باشم، آمادگی های فردی داشته باشم، خیلی عظمت فردی داشته باشم. خب با یه گل که بهار نمیشه که. آمدن امام زمان آمادگی جهانی میخواد، اون که دست من نیست. ای چه بسا دوچار سرخوردگی بشه و مقاومت دینی شو از دست بده، که لزومی نداره تو بر پاکی بمونی،
ولی امید باشه که میتونه باشه.
اما اگر عقیده به رجعت اومد، عقیده به رجعت بیه عزیز من، ولو جهان آماده نبود، همین که تو آماده بشی، تو داخل، تو هنگام ظهور هستی، ولو ظهور در زمان تو نبود اما تو میتونی در زمان ظهور باشی، ولو ظهور در زمان تو نبود.
و گفتیم شروع رجعت در عصر ظهور.
بله بله آفرین. بنابراین اولا همون با یه گل هم میتونه درست بشه، یعنی اگر فرد هم خوب بشه این تأثیری در خوب شدن جامعه میگذاره، ولی حالا به فرض اصلا جامعه جهانی آمادگی نداشت، تو خوب باش، تو لیاقت داشته باش، ظهور در زمان تو رخ نداد، تو جزو رجعتی ها در هنگام ظهور برمیگردی. خب ببینید این چقدر میتونه امید رو، نشاط رو، انگیزه خوب بودن و پاک بودن رو برگردونه. و عرض کردیم تو جلسه قبل که عمده شرط این که انسان در لیست رجعتی ها قرار بگیره و بتونه برگرده اینه که بر عهدش با امامش باقی باشه، همونی که امام صادق فرمود 40 صبح اگر کسی دعای عهد رو بخونه، و عرض کردیم خوندن فقط قرائت الفاظ نیست،
بله،
بخونه و بر عهد 40 صبح بیست
و هر روز تجدید عهد بکنه.
من تقاضا میکنم از دوستان متدینی که میدونم همشون دلشون برای امام زمان علیه السلام میتپه، بیایم یک روز رو تمرین بکنیم، حالا 40 روز نه، یک روز رو تمرین بکنیم پای عهدمون ایستادن، یعنی از همون صبح که بلند شدیم تصمیم بگیریم هر کاری که میکنیم، هر حرفی که میزنیم، هر حرکتی که انجام میدیم از یه فیلتر عبور بدیم، اول قبل از اینکه کارو انجام بدیم از فیلتر این که امام زمانمون رضایت داره یا نه، اگه من پیشش بودم و میدیدم حضرتو این کارو میکردم، این حرفو میزدم، یعنی با معیار رضایت او که همون رضایت خداست. در زیارت آل یاسین میخونیم فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه، حق اونیست که شما رضایت دارید، باطل اونیست که شما رضایت ندارید، پسند و ناپسند شما پسند و ناپسند خداست. اگر یک روز بیام این تمرین رو بکنیم، یک روز بیام غفلت رو بگذاریم، واقعا سعی خودمون رو بکنیم غفلت نداشته باشیم. بعضی ها یک عمر اینجوری بودن، حیف نیست کسی که دم از اون میزنه یک روزش رو حداقل اینجوری نباشه.
آقا انشالله اون روز تمرین میشه برای فرداهای
بهتر. من همین عرض بکنم، اگر یک روز انجام دادیم و لذت اون روز رو چشیدیم قطعا تداوم خواهیم داد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط رو، بعضی از شاگردانش میگفتن عمری بود نفس نمیکشید بدون در نظر گرفتن امامش.
عجب.
عمری اینجوری بود، ذکرش فرج حضرت بود، خواستش فرج حضرت بود، تذکر میداد رفقا چیزی جز خود او از او نخواهید. گفت طلب کن ز دوست هرچه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست، گفتم شی دوست دوست خودت
رو.
همیشه میگفتن صلواتش با عجل فرجهان بود، که در روایت داره اگر کسی اینجوری باشه لایق امام زمان میشه، صلواتاشو کامل بفرست با عجل فرجهان. این در متن روایت از امام صادق علیه السلامه که اگر صلوات کامل کسی بفرسته با عجل فرجهام، این لایق مهدی ما خواهد بود. همیشه اینجوری بود. اون آخر عمر میگفت رفقا سعی بکنید در آمادگی، تو سعی ولو از دنیا برید. ببینید این نشان همون مسئله است که اگر کسی در راه او و به یاد او باشه ولو ظهور رو درک نکنه، این لیاقت رجعت پیدا میکنه. آخر عمرش میگفتن به دوروریاش، میگفت که رفقا اگر امام زمان رو درک کردید، سلام من رو هم بهش برسونید که یک گدایی دائم دم از شما میزد. به هر حال این اون چیزی هستش که این عقیده زیبا که پشتوانه های عقلی و قرآنی و روایی داره، امید و نشاط و تلاشی است که میتونه تو فرد ایجاد بکنه.
بله، بسیار خوب، بسیار متشکرم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. خیلی خوب، متشکرم حاج عالی. اشاره کردن حاج عالی به این که مؤمنین خالص و سران کفر در عصر رجعت برمیگردن. حالا اینها اختیار دارن که برگردن یا این الزامی و اجباری است؟
بله، ببینید جناب شریعتی، کفار رو که برمیگردونن، اون سران کفر و الحاد رو که برمیگردونن، خب برمیگردونن برای عذاب. شکی نیست که هیچ مجرمی به اختیار خودش پای چوبه دار نمیره. اونو برش میگردونن، نقل و شیرینی که نمیخوام بهش بدن. خب برش میگردونن برای عذاب، معلومه که به اختیار نمیاد. برش میگردونن برای که خاری و ذلت رو تو دنیا بچشه. بنابراین او به اجبار
میاد.
اون مشخص. خب. اما مؤمنین خالصی که از عالم آخرت برگردانده میشن، چون مسئله رجعت بر اساس لطف خاص خداست به اونها که این تکامل رو بیان تو دنیا پیدا بکنن و در تشکیل حکومت شریک باشن، یه لطف خاصه واقعا. این لطف خاص خب اجباری نیست، اون دیگه به اختیار خود افراده، مؤمنین در رتو. لذا در رابطه امام صادق علیه السلام که در جلسه قبل اشاره کردم، امام صادق فرمود که اذا قامه، وقتی قیام بکنه مهدی ما، اوتی المؤمن فی قبره، میرن سراغ مؤمن در عالم قبر، فیقال له، بهش میگن یا فلان انه قد زهر صاحبت اومده تو دنیا، فانتشع ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای بهش ملحق بشی ملحق شو، و انتشع ان تقیم فی کرامت من ربک فاقم، اگر میخوای تو همون ناز و نعمت بهشتی بمونی، بهشت برزخی بمون.
و کیه که دلش نخواد بیاد؟
ما فرضمون این بود که مؤمنین خالص برمیگردن. کدوم مؤمن خالص است که
همیشه آرزوشون این بوده که بیاد
لطف خدا رو پس بزنه؟ من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار کتاب سیاحت غرب رو آخراشو بخونن، همون سیاحت غرب که چندین بار
بله.
اسم بردیم،
مرمان نجفی
نوشته این رو، و سیر آخرتی خودش که به رجعت ختم میشه خیلی زیباست. اونجا میگه که تو یکی از منازل سفر آخرتی، من حضرت ابوالفضل علیه السلام و علی اکبر رو که اومده بودن به دیدنم، بازدید اون زیارت هایی که من تو دنیا براشون رفته بودم، اومدن بازدید من. میگه وقتی اومدن دیدم مسلحن این دو بزرگوار، پرسیدم که این دو بزرگ برای چی مسلحن، گفتن آماده رجعتن. چون عرض کردم خدمتتون امام حسین علیه السلام که رجعت بکنه با یارانش برمیگرده، از جمله این دو بزرگوار. آقا نجفی میگه یه صحنه بود، یه صحنه دیگه هم چهره حضرت علی اصغر طفل امام حسین علیه السلام رو به من نشون دادن، در حالی که زیر گلوش خط سرخی بود. سوال کردم این خط سرخ برای چیه، گفتن این نشانه ایست از مظلومیت که زیر گلوی او هست تا منتقمشون بیاد و انتقام تمام ظلم ها رو بگیره. آقا نجفی میگه من این دو صحنه رو که دیدم اصلا حال و هوام برگشت، دیگه لذت های بهشت با اینکه تو بهشت برزخی بودم برام جلوه ای نداشت. به خودم میگفتم مرده باد اون عاشقی که رنگی از معشوقش نداشته باشه. معشوق تو دنیا تو بلا و گرفتاری سختیه، وقت تو اینجا به ناز و نعمت های بهشت دلخوش کردی. دست به دعا برداشتم که اللهم عجل ولیک الفرج. بعد خلاصه خط میشه به این که اون بهشتی هایی که اطرافش بودن همه دست به دعا برداشتن، و در رأسشون میگه میدیدیم که رسول خدا و اهل بیت دست به دعا برداشتن برای فرج. بعد میگه به ما خبر دادن که در دنیا فرج رخ داده و مهدی آل محمد اومده، اونایی که میخواید بیاید سر از قبر بلند کنید.
عجب.
که میگه اونجا بود که به هر حال این اختیار رو به ما دادن که اونایی که میخواییم بیاید سر از قبر بلند بکنیم، که روز هجران و شب فرقت یار آخر.
بسیار خیلی خوب، بسیار متشکرم. حالا ما یه وقتی صحبت از رجعت میشه، احساس میکنیم که اون مؤمنین خالص یا سران کفر و سران گمراهی و زلالت فقط مال دوره خودمون هستن یا حداقل مربوط به دین خودمون، اونهایی که از صدر اسلام بودن تا به حال، آیا این رجعت به دوره های قبل هم ارتباط پیدا میکنه؟ چه مؤمنین خالص رو مثلا کسانی که در زمان حضرت موسی یا حضرت عیسی بودند و حتی سران کفر در اون دوره، یا اینکه نه منحصر در همین دوران خودمون و از صدر اسلام تا به حال مثلا؟
بله، ممنونم که حالا اصلا این سوال رو کردید. واقعش ما هیچ دلیلی نداریم که بحث رجعت اختصاص داره به شخصیت های بسیار مؤمن یا شخصیت های بسیار کافر در دوره اسلامی. هیچ دلیلی نداریم، بلکه دلائلی بر اون طرف داریم که رجعت مال مؤمنین خالص یا سران کفر و الحاد خالص هست در طول تاریخ،
از ابتدای خلقت،
در همه امت‌ها، از ابتدای خلقت. شما نگاه کنید روایات متعددی که فرمودن اون دو دسته میان، هیچ قیدی نداره که مسلمان بودن رو. گفتن من محض ایمان محزن و محض شرک محزن، اونایی که محض ایمانن یا محض شرکن. خب در امت‌های قبل به تناسب امت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم مؤمنین خالص یا کفار خالص بودن، سران کفر و الحاد بودن، بنابراین روایات قید نداره. آیه قرآن آیه 83 سوره نحل که یکی از اون 76 آیه است که عرض کردم در قرآن مربوط به رجعته، که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار ببینید آیه قرآن چقدر واضح هست. خداوند متعال در این آیه میفرماید که و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب با آیاتنا. یه روزی خواهد رسید که از هر امتی ما یه گروهی رو میاریم برمیگردونیم.
آیا مربوط به قیامت نمیشه؟
مربوط به قیامت نیست، چون قیامت همه برمیگردن، نه از هر امتی یه گروهی. اینو مفسرین ما همه اینو اشاره کردن، روایات ما اینو داره که قرآن داره میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا،
یه دقیق به نوعی محشر صغرا شایی،
یه محشر صغرا، دقیقا همینه. قیامت صغرا تو رجعته که از هر امتی یه گروهی رو میاریم، که وقت مرحوم علامه طباطبایی و خیلی از مفسرین، حالا من ایشون رو به خصوص دارم عرض میکنم، در المیزان فرمودن که این آیه نشان میده، چون میگه از هر امتی یه گروهی رو میاریم، این آیه مربوط به رجعته و نشان میده که رجعت هیچ منحصر نیست به امت اسلامی، بلکه مربوط به همه امت هاست، چون میگه از هر امتی گروهی رو میاریم از اون کفار خالص. تو بعضی از روایات ما که دیگه خیلی تصریح شده، در روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود 15 من قوم موسی، 15 نفر از قوم حضرت موسی برمیگردن، و 7 من اصحاب الکهف، 7 نفر از اصحاب کهف. ببینید اینا مال امت‌های گذشتن. روایت چون جلسه قبل خوندم، ما 2-3 تا روایت موثق و صحیح السند داریم که فرمودن انبیاء گذشته همه برمیگردن، که امام باقر علیه السلام فرمود که همه انبیاء از آدم تا خاتم برمیگردن، هیچ نبی نیست الا و یرجع و ینصر امیرالمومنین. در دوران رجعت امیر علیه السلام رو که یکی از به هر حال سران رجعت از مؤمنین خالص هست رو یاری میدن. خب تمام اینها نشان میده که نه هیچ انحصار،
و همینطور سران کفر و الحاد،
بله بله، هیچ انحصار به امت ما نداره.
بسیار خوب، ما اشاره کردیم که شروع دوره رجعت در عصر ظهور اتفاق میفته و گفتیم قیامت اتفاق نمیفته مگر اینکه عصر ظهور باشه، بعد دوره رجعت باشه، بعد قیامت باشه. حالا اگر انتهای رجعت مشخص بشه و این دوره رجعت چند سال طول میکشه، میتونیم زمان قیامت رو هم تقریبا مشخص بکنیم؟
خیلی نکته زیبایی گفته در شریعت، من ممنونم
خیلی.
چون اگر انتهاش معلوم بشه زمان قیامت هم معلوم میشه، حال که خدا تو قرآن میفرماید زمان قیامت معلوم نیست، پس انتهای رجعت هم معلوم نیست. واقعا هم همینجوره. این که چه مدت طول بکشه دوران رجعت، در رابطه با غیر ائمه، یعنی اون مؤمنین خالصی که برگشتن، ما روایت داریم که 30 ماه تو دنیا هستن، یعنی 2.5 سال.
آها، دوره رجعت اونا 30 ماه طول میکشه.
مؤمنینی که از عالم برزخ برگشتن
غیر از ائمه،
غیر از ائمه، فعلا ائمه رو بذارید کنار، اون عرض خواهم کرد. روایتی از امام کاظم علیه السلام هستش که فرمود، بله روایت این هست، ثم یعمرون بعدهم 30 شهرا، 30 ماه میان تو دنیا میمونن، ثم یموتون فی لیلت واحده، تو یه شب همشون از دنیا میرن. اون رجعتی هایی که اومدن 2.5 سال میمونن، تشکیل حکومت امام زمان علیه السلام.
2.5 سال خودمون دیگه،
بله بله
زمان
بله
که
بله بله همین تعبیر، 2.5 سال خودمون و بعد از دنیا میرن. حالا تو این 30 ماه برنامه زندگیشون چیه دیگه، این جزئیات بیان نشده. اما در رابطه با ائمه، در رتب ائمه ما روایاتی داریم که مدت زمانهای بسیار طولانی برای اونها بیان کرده که میان میمونن، ولی سند بعضی از اون روایات ضعیفه. ما خیلی تکیه نمی کنیم، لذا بیانم نمی کنیم اون زمانهایی که برای ائمه گفتن. فقط یک روایت موثق از جهت سندی هست که جابر جوفی از امام باقر علیه السلام سوال کرد. امام باقر فرمودن که حکومت امام حسین علیه السلام که عرض کردیم اولین امامی است که رجعت میکنه بعد از امام زمان و حکومت جهانی رو تحویل میگیره و تداوم میبخشه، 309 سال.
309 سال
امام حسین. راجع به امام حسین داریم اما ائمه بعدی چقدره روایت معتبری ما نداریم توی زمینه. و این جزئیات رجعت واقعش به نظر میرسه آی شریعتی که جزئیات رجعت و ائمه خیلی اصرار نداشتن بیان کنن. مهم اصل رجعت، فلسفه رجعت، کلیاتش که اعتقاد داشته باشیم. حالا دیگه مو به مو چی میگذره
خیلی
این رو خیلی مهم نبوده. مثلا فرض کنید در زمان رجعت که اونا برمیگردن، آیا مکلف به تکالیف هم باز دو مرتبه؟ یعنی واجبات و محرمات رو باید انجام بدن؟ خب ما چیزی نداریم، لذا تو بین علمای ما محل اختلافه. بعضی میگن اونایی که برمیگردن بله مکلف به تکالیفن چون عالم دنیاست، بعضی میگن نه چون عالم دنیای بعد از مرگه، عالم دنیای قبل از مرگ نیست. عالم دنیا چون اونا از بعد از مرگشون اومدن به تعبیر علامه مجلسی یه عالمی است رجعت بین دنیا و آخرت، یه پله از دنیا باز جلوتره. از این جهت بعضی گفتن نه تکلیف نیست، منتها مؤمنین خالصی که برمیگردن محرمات رو هیچ موقع انجام نمیدن چون محرمات حرمت شکنی خداست. واجبات رو ولو تکلیف ندارن اما انجام میدن چون میدونن خدا دوست داره. همیشه که لازم نیست امر و دستور
فضا فضای تکلیف نیست ولی بندگی هست،
بندگی چون خدا دوست داره انجام میدن. بنابراین بعضی جو ولی ما با این وجود روایت صریحی که این جزئیات رو تعیین بکنه به این مقدار نداریم، لزومی هم نداره. اصل اعتقاد به رجعت و اینکه فلسفه رجعت رو بدونیم چی هستش
کنه. اینه که سازنده
این
از و اثر تربیت
و اثر آمادگی ها رو که عرض کردیم داره.
بسیار خوب. حالا در دوره ظهور و پس از عصر ظهور تکلیف مشخصه، حکومت مهدوی و بعدش هم که اشاره کردیم حکومت امام حسین علیه السلام تداوم پیدا میکنه. بعد از عصر رجعت دنیا چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟
من نمیدونم جناب شریعتی الان فرصتی هست من چون اینو باید یه مقداری مفصل تر
میخواید تلاوت آیات رو داشته باشیم
اگر امکانش باشه.
خیلی خوب، بعد از بسیار خوب. خیلی خوب، ما به قرار روزانمون میرسیم. خیلی از دوستان عزیزمون قطعا الان قرآن هاشون رو آماده کردن. صفحه 399 مصحف شریف آیات شریفه سوره مبارکه عنکبوت آیات 24 تا 30 در سمت خدا امروز تلاوت میشه. خیلی خوشحالیم که دارید برنامه خودتون برنامه سمت خدا رو تماشا میکنید. با حضور آقای عالی برمیگردیم و ان شاء الله ادامه بحث رو خواهیم داشت در محضرتون. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یه سلام مخصوص و ویژه میگم به همه اون هموطنان عزیزی که الان در سرزمین وحی هستند و بیننده برنامه سمت خدا انشالله حتما نائب و زیاره باشن و انشالله زیارتشون قبول باشه ایام ایام حج و انشالله که بهترین ها نصیبشون بشه و دعا میکنیم همه اونهای که آرزوی زیارت بیت الله الحرام رو دارن انشالله مشرف بشن. خب یک نکته از این صفحه بشنویم.
آی شریعتی تو این صفحه خدا نوتال داستانی از حضرت ابراهیم علیه السلام رو ذکر کرده که اون سختی ها رو کشید در راه خدا و تبلیغ دین خدا، او در آتش انداختن و به هر حال خدا نجاتش داد. فانجاه الله من النار. من آیه 26 این سوره مبارکه رو، سوره مبارکه عنکبوت رو میخوام عرض بکنم که حضرت ابراهیم وقتی این تبلیغات رو کرد تعداد کمی ابتدا بهش ایمان آوردن. یکی از کسانی که ایمان آوردن حضرت لوط بود که گفتن خواهرزاده حضرت ابراهیم هم بود. فآمن له لوط. بعد خدا میفرماید وقال، حضرت ابراهیم گفت انی مهاجرون الی ربی انه هو العزیز الحکیم. من مهاجر به سمت خدا هستم، هجرت میکنم و کوچ میکنم به سمت خدا. خدا عزیز و حکیم. این نکته بسیار زیبایی تو این آیه هست که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود من هجرت میکنم به سمت خدا، کوچ میکنم، مهاجر هستم نه مسافر. فرق بین مهاجر و مسافر، اونی که میخواد به سمت خدا بره کاش مهاجر بشه. مهاجر یعنی کسی که میره که میره، نه میره که برگرده. مسافر اون کسی است که میره که برگرده. با خدا خیلی همچین معامله نکرده که تا تهش باشه. ای چه بسا دلهوره داره با خدا معامله کردن رو. اما اونی که مهاجره با خدا معامله میکنه تا آخرش. و خدا استقبال ازش میکنه با دوتا اسم، عزیز و حکیم. هر کسی که به سمت خدا بره، این اسم قشنگی که رو این برنامه شما هستش عنوان سمت خدا، اگر کسی واقعا به سمت خدا بره، خدا با دو تا اسم با او استقبال بکنه. یکی اسم عزیزش، اسم عزیز خدا یعنی نمیذاره درمانده بشی، دستتو میگیره. خدا غیرت داره، اگر کسی دستشو به خدا داد، خدا دستشو نمیکشه، دست او رو میگیره. شما نگاه بکنید، حتما اون قضیه که حالا معروفه ولی داستان کوتاه قشنگی است که میگن یه کسی شب از ساختمانی پرت شد افتاد پایین تو تاریکی، این بند لباسش گیر کرد به یک جایی، گفت خدایا کمکم کن. خدا گفت این بند تو پاره بکن، بند لباس تو پاره کن. گفت خدایا نه، من میفتم. گوش نکرد. صبح که شد، خب این بند خفش کرده بود، اما رهگذرا که اومدن دیدن نیم متر با زمین بیشتر فاصله نداره. این مهاجر نبود، با خدا معامله نکرد تا آخرش، ترسید با خدا معامله بکنه. ولی اگه معامله میکرد نجات پیدا میکرد، چون بندشو اگه پاره میکرد بیفتاد رو زمین.
یعنی تو مسیر هجرت تردید راه نداره.
همین جوره. یعنی اصلا هجرت نبود، مسافر بود، رفت و برگشت به سمت خودش، به سمت خدا تا آخر نرفت. اما ابراهیم رو ببینید، ابراهیم مهاجر بود، پرتش کردن تو آتش با منجنیق که اگر آتشی هم نبود باید دست و پاش له میشد. پرتش کردن دیگه. جبرائیل اومد گفت یا ابراهیم علک حاجتون، یه احتیاجی، حاجتی داری؟ هست ابراهیم به تو نه، به خدای خودم پر از حاجتم و خودش میدونه. ببینید با خدا معامله کرد تا آخرش، حتی اون موقعی که پرتش هم کردن کوتاه نیومد. با خدا چجوری ازش پذیرایی کرد؟ هم عزیز بود، دستشو گرفت، آتش بلستان شد برش، هم حکیم بود خدا، با حکمت یه نتایجی رو براش رقم زد که تو آیه بعدی ذکر میکنه که خدا چیا داد به ابراهیم. ابراهیمی که مهاجر شد تو آیه 27 میگه، میگه فرزندانی بهش دادیم، همین ابراهیمی که تا پیری بچه نداشت بهش فرزندانی دادیم، و وهبنا له اسحاق و یعقوب، اسحاق رو دادیم و نوه هم دادیم، یعقوب رو دادیم، و تازه نه فقط فرزند دادیم، و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب، خط نبوت رو تو فرزندانش گذاشتیم. انبیا از فرزندان او بودن. این همون حکمت خداست که چه دری رو براش باز کرد و چه نتایجی در قبال اون هجرت بهش داد. بعد خدا میفرماید که و آتیناه اجره فی دنیا، اجرش تو دنیا بهش دادیم، و انه فی الاخره لمن الصالحین، آخرتش هم محفوظه.
به به، هم دنیا هم آخرت. به به، خیلی خوب. و به هیچ قیمتی ان شاء الله توکلمون رو از دست ندیم و همیشه مهاجر باشیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. خب با توجه به اینکه در ایام ماه ذی‌الحجه هم هستیم، دوست داریم که از زبان حاج آقایی در مورد ماه ذی‌الحجه هم بشنویم که چیکار بکنیم، بهتره چجوری نگاه بکنیم. منتها سوالی که قبل از تلاوت آیات من از محضرتون پرسیدم که واقعا بعد از دوره رجعت چه اتفاقی برای دنیا میفته رو صحبت شما رو بشنویم ان شاءالله. بس
ببینید جناب شریعتی، ما در روایات متعددی داریم که آخرین نفری که از دنیا میره و بعدش قیامت میشه امامه، حجت خداست، معصومه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که آخر من یموت الامام،
از باب همین که زمین از حجت خدا خالی نمیمونه.
احسن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 23 بهار بیش از 100 روایت تو این زمینه آورده، و واقعا هم طبق قاعده‌ای که ما معتقد هستیم که حجت خدا و معصوم، او واسطه فیضه که خدا رحمتش، عنایتش، رزقش، حیاتش رو به این دنیا به واسطه بودن او میفرسته. همونی که تو دعای عدیله میخونیم و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، با اوست که عالم برقراره. طبیعی هم هست که چرا؟ چون ببینید حجت خدا و معصوم خلیفت الله، انسان کامله، همونی که خدا عالم رو به خاطر او خلق کرد. در مقابل اعتراض ملائکه چرا انسان رو خلق میکنی، فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه خلق کنم. پس اگر خلیفت الله در زمین نباشه، زمین بی هدفه، لغوه، آفرینش لغوه، از بین میره. پس با بودن حجت خداست که خدا رزق میفرسته. این مثل این میمونه که یه باغبانی توی باغی یه درخت بسیار پرمیوه و پربروباری داره که اصلا این باغ رو به خاطر اون درخت آب میده، و ولو گلها و مثلا سبزهای دیگه هم آب میخورن، اما به توفیل او. حتی علف هرزا هم ممکنه آب بخورن، اما به توفیل او. اگر اون درخت نباشه، این باغبان دیگه آب نمیده. بنابراین خداوند متعال باغبانی که به این عالم داره آب میده، به توفیل اون گله، به توفیل اون درخت پرباره، که دیگران حتی علف هرزهای در زمین که دشمن خدا هستن، اونا هم الان دارن زندگی میکنن به یمن اوست. بنابراین آخرین کسی که تو دنیا هست و دنیا دنیاست و برقراره، باید امام باشه، چون اگه از دنیا بره دیگه عالم پاشیده میشه. منتها سوال اینه که خب به طور کلی فهمیدیم که آخرین نفر حجت خداست، اما او کیه؟
ها مشخص نشده که چرا کی از حضرت
چرا؟ چرا؟ ما در روایت معراج که پیغمبر اکرم فرمود، خداوند متعال شب معراج به من فرمود یا محمد علیون آخر من اقبض روحه من الائمه، آخرین حجت علی است، اون انسان شگفت‌انگیز تاریخ که به تعبیر امام صادق وقتی سلام میده به جدش امیرالمومنین، میگه السلام علیک یا مظهر العجائب والآیات. مظهر و مظهر عجائب او بود. شهریار میگه نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه گویم شه ملک لافتارا. واقعا آخرین نفر اوه. منتها کسی گمان نکنه معنای این روایت که آخرین نفر تو این عالم دنیا امیرالمومنینه، یعنی حکومت امیرالمومنین آخرین حکومت تو بین ائمه است. نه، حکومت حضرت امیر بعد از امام حسین علیه السلام که گفتیم اولینه، و پیغمبر اکرم ظاهرا، و بعد امیرالمومنین حکومت میکنه، از دنیا میره. بعد ائمه میان حکومت خواهند داشت، امیرالمومنین علیه السلام دو مرتبه رجعت میکنه.
آها، یعنی دو تا رجعت.
دو تا رجعت. ولذا خودش در روایتی فرمود که ان لی الکره بعد الکره و رجعت بعد الرجعه، من رجعت های متعدد دارم و انا صاحب الرجعات والکرات. رجعت. بنابراین اون آخرین نفر رجعت میکنه ولی حکومت دیگه نداره. رجعت های مکرر شبیه ذوالقرنینی که در قرآن تو سوره کهف داره، که ذوالقرنین از انبیا نبود، دانشمند صالحی بود. در روایت ما هست که دو سه تا رجعت داشت بعد از مرگش. و جالب اینجاست که پیغمبر اکرم لقب ذوالقرنین این امت رو به امیرالمومنین داد، فرمود انت ذوالقرنین، ها تو ذوالقرنین این امت هستی. بنابراین امیرالمومنین آخرین نفری است که رجعت میکنه و قبل از او همه انسان ها که از دنیا رفتن. خود حضرت امیر وقتی از دنیا رفت، اون حوادث هولناک قیامت که قرآن میگه، کوه ها متلاشی میشه، زمین دچار زلزله های بسیار شدید میشه، خورشید تاریک میشه، ستاره ها میپاشن از هم دیگه، آب دریاها و اقیانوس ها از جا در میاد بعد از حضرت امیر، که دیگه حوادثی است که در آیات قرآن اشاره شده، که دیگه در واقع زمانی است که دیگه عالم دنیا نظامش برچیده میشه.
اینا میرسیم دیگه ان شاء الله تو
مباحث. بله بله، ما ان شاء الله تو مباحث اشاره خواهیم کرد.
خیلی خوب. خیلی فرصت نداریم تو این لحظات و دقایق پایانی. من میخوام از حاج آقایی خواهش بکنم که اگر امکانش هست یک توصیه‌ای برای
خواهش میکنم. البته دوستان متدین ما خودشون میدونن این دهه اول ذیحجه استثنائیه. دهه اول ذیحجه خصوصیتی که داره در روایت از پیغمبر اکرم هست که هیچ زمانی اعمال صالح پیش خدا محبوب تر از این دهه نیست. هیچ زمانی اعمال صالح نزد خدا محبوب تر از این دهه نیست. لذا این دهه را از دست ندیم ما. این دهه اون دهه‌ای هستش که با 30 روز ذیقعده چله حضرت موسی تو این 40 روز بوده و با عدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. به خصوص این دهه اول ذیحجه، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار همونجور که یادشون هم هست، اون دو رکعت نماز بین مغرب و عشا که رکعت اول سوره حمد و بعدش توحید و بعد اون آیه و با عدنا موسی 30 لیله که تو مفاتیح اومده و همچنین در رکعت دوم بخونن، که در روایت داره اگر کسی این کار رو بکنه در ثواب حاجیان شریکه.
به.
ما این چیزا رو کم نگیریم، یه روز محتاج یک لحظه شیم. حتی اگر کسی دو سه شب این نماز رو هم دست داده، فکر نکنه که خب دیگه حالا فایده دیگه نداره،
حالا دیگه 10 روز دیگه ناقص میشه.
این رو گمان نکنید، هر شبی برای خودش حکم خودشو داره.
به به، خیلی خوب،
ارزش خودش رو داره.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. آقا دعا بفرمایید ان شاء الله هممون آمین بگیم و ان شاء الله دعای
هم که خدا تعالی همه ما رو توفیق بده و از همه ایام استفاده کنیم، خصوصا این دهه اول زیاد.
بسیار ممنونم، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. فردا ان شاء الله با حضور آقای نقویان خدمتتون خواهیم رسید. تا سلام دوباره. آقا متشکرم.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم میگیرد تا راه کوتاه در این نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و دردسری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر، خداوند، به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و بازپسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تر است.